بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 168 سطر سوم. الحمد لله الاول بلا اول، الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده. میخوام وارد بشیم در تفسیر اولین جمله از دعای اول صحیفه. من قبل از اینکه مطالب رو شروع کنم اصلاحاتی نسبت به متنی که در جلسه قبل خوندیم داریم که من باید عرض کنم. این اصلاحات رو بعضی از آقایون زحمت کشیدن، رفتن دیدن و آوردن. در صفحه 166 سطر پنجم داشتیم و تعمم من از ماده عمامه گرفتم و معنا کردم. خب همین هم هست، تعمم به همین معنا هست، ولی نسخه رو دیدن داشت تعمیم. تعمیم یعنی عمومیت دادن، یعنی دعا که میکنید دعاتون رو عمومیت بدید برای همه، تا شاید مثلا به خاطر اینکه دعا رو عام قرار دادید مورد اجابت قرار بگیره. و در جلسه گذشته یادتون هست این بحثم مطرح بود که تعمم رو میتونیم به معنی عمومیت بگیریم یا فقط به همون معنایی که عمامه ازش مشتق میشه قرار بدیم. این بحث شد، آخرم به نتیجه درستی نرسیدیم. حالا وقتی نسخه دیده میشه و گفته میشه اینجا تعمیمه، دیگه همون معنی عمومیت رو قبول میکنیم، معنایی که از تعمم استفاده میشه کنار میذاریم. نسخه غلط چاپی داره و ما رو در جلسه گذشته به اشتباه انداخت. بعد در چهار خط پایین صفحه مونده تا همین صفحه 166 اینطور داشتیم: تبدأ و فتحمد الله. بعد داشتیم و ذکر و نعمه ایندک. عرض کردم اگه تذکر باشه با تحمد و هماهنگ میشه، همچنین با تشکروی که بعدا میاد ثم تشکروه و اون هم هماهنگ میشه اگه تذکرو باشه. اما حالا ذکره و ما معناش میکنیم. بازم اینجا نسخه دیدن تذکرو بوده، یعنی تذکرو. بله، تحمدو و تذکرو و تشکرو. من از باب اقبال خوندم درست نبود، همه از ثلاث مجرده. فتحمد الله و تذکرو نعمهو ثم تشکروهو، همش به صیغه ثلاث مجرد خونده میشه. در هر صورت تذکرو بوده، ذکر نبوده در نسخه. اصلاح سومی که فرمودن این بود که در صفحه 167 سطر اول داشتیم المان او به قدرتی خلقه من کل مرجوب دونک، داشتیم که المان او به قدرتی خلقه و المان رو که به سلطانه و المتسلط و به ما پیاده من کل مرجوب دونک. گفتن در نسخه کف امی من نداشت. تمام این تزییل، تمام تزییل همونطور که پاورقی اشاره میکنه از مصباح کف امیه، یعنی از اون اول که داشت شرایط استجابت دعا رو یا آداب دعا رو میشمرد، از اول تا آخر الخامس همه تو مصباح کفمی آمده. وقت تو نسخه مصباح نگاه کردن من وجود نداشت، من کل مرجوبه نبود، کل مرجوبه بود. خب این سه تا اصلاحی بود مربوط به گذشته. حالا بحث امروز شروع میکنیم. در بحث امروز ایشون خیلی چیزا رو باید معنا کنه. خدا رو بله بله، این حالا خیلی مهم نبود. فرمودن که یه اصلاح چهارمی هم هست، یخی و ارجا اراجیه. بعد از اون من کل مجروم دونک یخی و ارجا اراجیه داره. گفتن ارجا در نسخه کفمی نیست. این خیلی مهم نیست، چه ارجا باشد چه نباشد معنا تغییر نمی کنه. ولی اینا بقیه رو که توجه کردید نسخه اصل شما ملاحظه کنین درست در میاد و معنا هم تغییر میکنه. حالا ارجاع رو باشه یا نباشه خیلی مهم نیست.
این مطلب من دونه متعلق معنی میشه؟
اینم همینه، المان کل مطلب من دونه من نداره، خیلی راحت تر معنا میشه. در این عبارت امام خداوند به اسم اول نامیده شده، بعد توصیف شده بلا اول امکان قبله، آخر هم نامیده شده باز توصیف شده بلا آخر یکون و بعده. اینا همه توضیح میخواد، توضیحاتش انشاءالله وقتی رسیدیم باید بیان کنیم. در این قسمتی که ما امروز میتونیم بخونیم، حالا به تم آخرش برسیم نرسیم که مطمئنن نمیرسیم، حمدو میخوام معنا کنیم. چون فرمود الحمدلله، حمدو میخوام معنا کنیم. تازه بعد از این که هم معنا میشه، لام لله که لام اختصاصه، باید بیاد سابق بیان کنیم که حمد اختصاص به الله داره و حمد دیگران چی میشه. اینا مطالبیست که باید آینده مطرح کنیم، ولی ما از این قسمت از خطبه فعلا حمدشو میخوام شروع کنیم هر چقدر تونستیم بخونیم. ایشون میفرماد حمد عبارت از ثنائه، بعد ثنائه علی الجمیل الاختیاری من نعمت و غیره. ثنا باید معنا بشه، جمیل اختیاری باید معنا بشه، بعدم تعمیم داده من نعمت و غیره. شکر حتما در مقابل نعمته، اما حمد هم بر نعمت هم غیر نعمت. خود کمال الهی مورد حمد ما قرار میگیره، کمالات الهی مورد حمد ما قرار میگیره، ولو کمالات الهی نعمت برای ما نیستند. منشأ نعمت هستند ولی نعمت نیستند. با اینکه نعمت نیستند مورد حمد قرار میگیرند، اما مورد شکر قرار نمیگیرند. خدا رو ستایش میکنیم که عالم است، شکر نمیکنیم که عالم است، چون علم او که نعمتی برای ما نیست، اگرچه منشأ نعمت هست ولی خودش نعمت نیست. بعد ثنا رو که میخوان معنا کنند میفرمایند ذکر بالخیر است. چون ذکر بالخیر است پس اختصاص به مدح دارد، اما نساء هم داریم. این ثناء اون نساء، یعنی نون در نساء جلوتر، سه مؤخر در ثناء برعکسه، این دوتا برعکس همه. اون نساء هم ذکر بالخیر هم ذکر به شر، لذا هم در مدح به کار میره هم در ذم. وقتی میگن فلانی رو ثنا کردیم یعنی مدحش کردیم، یعنی ذکر بالخیر کردیم. اما اگر بگن نساء کردیم، یعنی ممکن است مدحش کرده باشن، ممکن است ذمش کرده باشن، ممکن است ذکر بالخیر کرده باشن، ممکن است ذکر بشه. در لغت اینا رو داریم. بعضی ها گفتن ثنا ذکر بالخیر و شر است، اینا اشتباه کردن. اونی که ذکر بالخیر و شر ثنا نیست، نسائه. به لغت مراجعه کردن، خب قدیم که گاهی نقطه ها جا به جا نوشته می شد، خیلی مشخص نمی شد. نوشته بوده نسا عام است، این گوینده فکر کرده ثنا عام است. وقت در وقتی که داشته حمد و تفسیر می کرده، کلمه ثنا رو که می خواست توضیح بده گفته ثنا عامه، در حالی که ثنا عام نیست، نسا عامه. این اشتباه برای بعضی ها پیش آمده. مرحوم شارح ثنا رو و نسا رو هر دو رو معنا می کنن، بعدم اشاره می کنن به اینکه چنین خطایی برای بعضی پیش آمده که ثنا رو عام گرفتن ولی اشتباه کردن، اون نسا است که عام است نه ثنا. الحمد صفحه 168 سطر 3 حمد ثنایی است علی الجمیل الاختیاری، یعنی ستایش کردن شخص است بر این که فعل جمیل اختیاری دارد، یعنی کاری که نیکوست و اختیاراً صادر شده دارد، ما او را ثنا می‌کنیم بر این کار نیکویش، بر کار نیکویی که با اختیار از او صادر شده. من نعمتن و غیرها، چه نعمت باشد اون جمیل، چه غیر نعمت باشد. همین اندازه که امر پسندیده‌ای در شخصی هست، در موجودی هست، اون امر پسندیده باعث می شود که اون موجود متعلق هم قرار بگیرد، که اون امر پسندیده نعمتی باشد که از او به ما می رسد یا کمالی باشد که در اوست و به ما ربطی ندارد. ول مراد من الثنا هو الذکر بالخیر کما ذکر السید فی حاشیته علی الکشاف و کذا غیر سید من اهل العربیه. قال فی المغرب، ظاهرا درست میخونم مغرب باشه، از ثناء خاصم بلند، چون ذکر بالخیره پس اختصاص به مد داره. و قال فی الصحاب فی لغت النساء به تقدیم نونه علی السائل مثلثه، قال این چنین النساء یا ام المدح و الذم به خلاف ثناء به تقدیم تعالی نون فانه خاصم بالمد. ثنا اختصاص به مد داره ولی نسا عام است، هم مد هم میگیره هم ذم هم میگیره. و کفا هم شاهدن، کافیست این گروه لغت نویس ها رو، کافیست اینها رو شاهدن، یعنی به حیث شاهدن، کافیست از جهت شاهد بودن، یعنی شاهدیست بر حقانیت حرفشون. حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که ثنا اختصاص دارد به مد، در ذم به کار نمی رود. شاهد کلام اونها، شاهد کافی برای کلام اونها قول امام علیه السلام است که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، و قول شاعرم هست که گفته اذا اثنا علیک المرء یوما کفاه من تعرضه ثناء. در هر دو جا ثنا به معنای ذکر بالخیر یا مدح آمده، هیچ جا ثنا به معنای مذمت نیامده. لا احصی ثناء علیک، یعنی اینقدر اون ثنایی که تو استحقاقشو داری بی نهایت است که من نمیتوانم کاملا اون ثنا رو بشمرم. فقط میگم انت کما اثنیت علی نفسک، تو همونطوری که ثنا کردی، تو بی نهایت بودی و میتونستی ثنای بی نهایت کنی، لایق ثنای بی نهایت هم هستی. ما چون متناهی هستیم، ثنایی که میکنیم متناهی است و در مقابل حق تو تقصیر داریم، یا قصور داریم، نمیتونیم، چون محدود آفریده شدیم، نمیتونیم اون ثنایی که حق توست انجام بدیم. خب توجه میکنید که در هر دو فقره، چه لا احصی ثناء علیک چه انت کما اثنیت علی نفسک، در هر دو ثنا به معنای ذکر بالمد آمده، ذکر بالخیر آمده، یعنی در هر دو به عنوان مد به کار گرفته شده، نه به عنوان ذم. در شاعر هم اینطور میگه، شاعر به مندوهش میگه اذا اثنا علیک المرء یوما، اگر یک روزی مردی بر تو ثنا بگوید و تو رو مدح کند، کفاه من تعرضه ثناء، ثناء فاعل کفاست، این ثنایی که کرده او رو بی‌نیاز می‌کند من تعرضه، دیگه لازم نیست بیاید پیش تو و اظهار حاجت کند، همون ثنایی که کرده کافیست و او رو بی‌نیاز می‌کنه از این که خدمت تو برسه، تو براش صله‌اش رو خواهی فرستاد، دیگه احتیاجی نیست که بیاد پیش تو عرض حاجت کنه. یعنی تو اینقدر کریمی که منتظر نمیشی سائل پیشت حاضر بشه و متعرض سوال بشه تا بعدن بهش پرداخت کنی، همین اندازه که ثناء خودشو برای تو بفرسته، تو وظیفتو، وظیفه جود کرمتو عمل میکنی. خب ملاحظه میکنید کلمه سنا در اینجا باز به معنی ذکر بالخیره، به معنی مدح، در به معنی شر نیست. فعلا هازا یعنی با توجه به اینکه سنا مخصوص مدح است و سنا مثل نسا نیست که عام است، با توجه به این مطلب فما ذکر او بعض و اهل لغه و تبعه الفاضل و شارح، یعنی میسر، یعنی سدلی خان کبیر در شرح صحیفه، که اون چه که ذکر او بعض و اهل لغه این است که سنا وصفون به مدهن او زمین، معلوم شد از حرفای ما که این غلطون، این غلط ناشی از اشتراک در وزن شده نه اشتراک در لفظ. لفظ یکی سنایه یکی نسائه، اشتباه اشتراکی در لفظ ندارند، اشتراک در وزن دارند. سنا و نسا وزنشون مثل همه، یه ذره از وزن بیشتر هم به هم شباهت دارند، چون یه ذره بیشتر از وزن به هم شباهت دارند، این اشتباه پیش آمده، این مغالطه درست شده. غلطون یعنی مغالطتون، نشأ من الاشتباه بین تقدیم نون و تأخیر نون و سا مثلثه. تقدیم نون بر سا مثلثه در نسا، تأخیر نون از سا مثلثه در سنا. چون کلمه تقدیم رو داشته علا آورده، به لحاظ تأخیر میتونست ان بیاره. او من الاستعمال، من الاستعمال عطف بر اشتباهه، غلطون نشأ من الاشتباه او غلطون نشأ من الاستعمال علی سبیل المشاکله، چون این دو به شکل هم استعمال می شدند، این طور گمان شد که هر دو مثل همند، یعنی هر دو در جایی که می خواستن متعرض کسی بشن استعمال می شدند، منتها در سنا متعرض مد، در نسا متعرض مطلق، جایگاه استعمال این دوتا یکی بود، وزنشون هم تشابیه هم بود، لذا اشتباه پیش آمد، فکر کردن سنا با نسا یکیه، اگر نسا عامه پس سنا هم عامه، این گمانه کردن، در حالی که اشتباه کردن سنا عامه و سنا خاصه و نسا عامه. علا سبیل المشاکله و الاستهارت تأکنیه، از اینجا غلط و مغالطه حاصل شد که مشاکله وجود داشت و گوینده گاهی از اوقات سنا رو به عنوان استعاره تحکمیه به جای نسا به کار برد، لذا اشتباه درست شد. یعنی گوینده استعاره آورد سنا رو برای نسا، اونجا که باید نسا میگفت به استعاره تحکمیه سنا گفت، اونجا که باید ذکر زم مطرح میشد به استعاره سنا گفت، یعنی نشون داد که داره ذکر مد مطرح میشه، اون وقت اشخاصی که به این استعمال برخورد کردن فکر کردن که سنا با نسا یکیست، همونطور که نسا عمومیت داره سنا هم عمومیت داره. بله بله، استعاره به شش تقسیم تقسیم میشه، نه شش قسم تقسیم میشه، به شش تقسیم تقسیم میشه که هر تقسیمی اقسامی داره. یکی از تقسیمات استعاره این است، استعاره یا وفاقیه است یا انادیه. بعد استعاره انادیه هم یا تحکمیه است یا تملیحیه. اینجا استعاره تحکمیه رو مطرح کرده، یعنی استعاره انادیه تحکمیه. استعاره وفاقیه استعاره است که در اون استعاره مستعارون من و مستعارون له میتونن جمع بشن. مثلا گفته می شود فلان قوم مرده بودن زنده شون کردیم، یعنی گمراه بودن هدایتشون کردیم. مردن استعاره آورده شده برای زلالت، احیا استعاره آورده شده برای هدایت. مستعارون من احیاء، مستعارون له هدایت. این دو تا قابل اجتماع هست، زنده ای هدایت شد، قابل اجتماع با هم منافات نداره. این چه این استعاره رو میگن استعاره وفاقیه، استعاره ای که در اون استعاره مستعارون له با مستعارون مه توافق داره و قابل اجتماعه، بهش میگن استعاره وفاقی. وقتی استعاره بیارید احیا رو برای هدایت، استعاره تون استعاره وفاقی است. ولی گاهی از اوقات انسانی رو که مرده معدوم شده ولی ذکر خیرش باقی مونده، بالاخره باقیات سالها که از خودش گذاشته ذکر خیرش باقی مونده، برش اطلاق موجود میکنند، بر معدوم موجود استعاره آورده میشود. به لحاظ این که ذکر خیرش باقیست، گفته میشود خودش که انهو باقیست، خودش موجوده. مستعارون من میشود موجود، مستعارون له میشه معدوم. موجود و معدوم با هم جمع نمیشن، اناد دارن. این استعاره میشه استعاره انادی. استعاره ای که در اون استعاره مستعار من با مستعار له جمع نمیشه، استعاره انادیه نامیده میشه. این استعاره انادیه دو قسم میشه، تحکمیه و تملیحیه. تملیحیه استعاره ایست که برای خوشمزگی گفته میشه، برای استهزا گفته میشه. یه آدم ترسو رو برش استعاره میارن، میگن آزا اسد، رو اسد رو برای انسان ترسو استعاره میارن. خب اسد با ترسو اناد داره، جمع نمیشه. مستعارون له با مستعارون من جمع نمیشه، استعاره انادی است. ولی استعاره انادیه تملیحی است، یعنی میخوان نمک بریزن، تملیح یعنی نمک ریختن، خوشمزگی کردن، میخواد استهزا کنه، بخنده، مسخره کنه، میگه که این اینقدر مثلا شجاعه که مثل شیر. اینو بهش میگن استعاره انادیه تملیحیه. استعاره انادیه تحکمیه اینه که نه دیگه استهزا و اینا نیست، مثل فبشرناهم به عذاب علیم که اشاره کردید، بشارت مال عذاب نیست، انذار مال عذاب. بشارت رو استعاره آورده تا انذار رو بفهمونه، انذار و بشارت هم که مستعارون له و مستعارون من هن انادی هم اناد دارن و هم جمع نمیشن، انذار با بشارت جمع نمیشه، مقابل هم دیگه تضاد دارن. منتها بشارت رو آریه آورده برای انذار تحکمن، این اصطلاح هم میگن بهش استعاره تحکمیه یا انادیه تحکمیه. در ما نحنفی نسا برای مذمت به کار میره، سنا در مقابل برای مد به کار میره. این دوتا اناد دارن با هم، سنا و نسا با هم اناد دارن. کسی سنا رو آریه میآورد برای نسا، مانند این که بشارت رو آریه میره برای انذار، تحکمن میشه استعاره تحکمیه. وقتی این استعاره تحکمیه رو در کتابشون میارن، بعد ما که برخورد میکنیم کلمه سنا رو میبینیم در مذمت به کار رفته، نمیفهمیم که این استعاره تحکمی است، فکر میکنیم که حقیقته. بشارت رو میبینیم در عذاب به کار رفته، اونجا راحت میفهمیم بشارت یعنی انذار. ولی سنا رو هم باید بفهمیم، سنا در اینجا به جای نسا به کار رفته، همونطور که بشارت به جای انذار به کار رفته، ولی متوجه نمیشیم و فکر میکنیم که سنا مثل نسا میمونه، همونطور که نسا عامه سنا هم عامه، و خوش میکنیم به این که سنا للمدح و ذم است، در حالی که سنا فقط للمدح است. حالا عبارت توجه کنید، عمر الاستعمال یا این اشتباه از استعمال پیدا شده که استعمال کردن سنا رو به جای نسا علا سبیل المشاکله یا علا سبیل استعاره حکومیه، اینطوری استعمال کردن، مخاطب هم متوجه نشده که استعاره است، فکر کرده سنا با نسا یکیه، اون وقت سنایی رو که باید هم کنه بر موضع مد هم کرده بر موضع مد، بزن هر دو گفته سنا مثل نسا میتونه هم در مورد مد بکار بده هم در مورد زن بکار بده. بد نیست که من اشاره کنم این شیش تقسیمی که برای استعاره هست که من فقط یک تقسیمش رو ذکر کردم، این شش تا هر همشون با هم در کتاب بسیار پرارزش منهاج البراءه مرحوم خویی شرح نهج البلاغه، شرح 21 جلدی نهج البلاغه آمده، در جلد اول مراجعه کنید. در جلد اول ایشون تقریبا بیش از نصف جلد رو اختصاص داده به مباحث معانی بیان بدیع، کل متول و امثال متول و بلکه بهتر از متول اونجا خلاصه کرده، نه تنها استعاره، بسیاری از محسنات بدیه و غیر ذالک در مقدمه کلامش هست. نکه میخواد شرح نهج البلاغه بنویسه، تو نهج البلاغه این محسنات بدیه به وفور پیدا میشه، ابتدا اینا توضیح میده، بعد در جاهای مختلف وقتی میگه استعاره کزا یا مثلا تشبیه کزا دیگه روشنش میشه. اونجا مراجعه کنید، تمام تقسیمات شیشگانه استعاره رو نوشته، از جمله همین تقسیمی که عرض کردم. بله؟ تو متول به این تقسیمات به این صورت نیامده، به این صورت نیامده، ولی تو متول هم تقسیماتی از استعاره آورده، ولی نه به این جامعی که در منهاج البلاغه است. منهاج البلاغه مثل کتاب جامعیه، منتها متاسفانه ایشون موفق شده به نوشتن 14 جلد از این مجلدات. اون بقیه 7 جلد دیگر رو، یعنی از 15 تا 21 رو دیگران تمام کرده، بعضی هاشو ایشون، همه شونه. وقت مراجعه کنید مقایسه کنید ببینید اون 14 تا چه قوتی دارد و این 7 تا چه قوتی دارد. یک جمله از نهج البلاغه رو در اون 14 جلد میاره، 30-40 صفحه در بارش توضیح میده. تو بقیه مجلدات ببینید جملات نهج البلاغه پشت سر هم نوشته شده، فقط بعضی لغتاش معنی شده. خیلی سخت آدم میتونه بگه بقیه شرح هست، خیلی تفاوت بین اون 7 جلد و اون 14 جلد، یعنی مشخصه. وقتی نگاه میکنیم احتیاج هم نیست کسی بگه، میفهمیم که اون کسی نوشته، اینا کسی دیگه نوشته. نمیخوام هفته رو کم حساب کنم، هفته هم خوب نوشته شده، نسبت به اون 14 تا کم نوشته شده، ولی خود هفته رو ملاحظه کنم اون خیلی خوب نوشته شده. و من النعمه، اول بحث گفتیم ول مراد من السنا هو از ذکر بالخیر، حالا میگیم و من النعمه، یعنی ول مراد من النعمه. این من النعمه تو بر اون من السنایی که در اول بحث امروزمون آمد، یعنی در عطف بر سنایی که در خط پنجم در صفحه 168 آمد. ول مراد من السنا و بعد ذکر بالجمیل، حالا میگیم ول مراد من النعمه الانعام بالنعمه. تمام شد. ول مدح مبتداست، تا حالا هم به توضیح دادیم، حالا میخوام مدح بگیم. در ضمن فرق بین مدح و حمدم فهمیده میشه، مدح توضیح میدیم تا فرق بین حمد و مدح فهمیده بشه. والمدح هو والثناء على الجميل مطلقا، الحمد هو والثناء على الجميل الاختياري نه مطلقا، ولی مدح هو والثناء على الجميل مطلقا. ببینید ثنایشون مشترکه، على الجميلشون مشترکه، در حمد قید اختیاری داریم، در مدح قید اختیاری نداریم. کما قلت همه تو زیدن علا علمهی. علم امر اختیاریه، چون با اختیار کسب میشه، بنابراین جا داره که در ثنایش لفظ هم به کار بره. ولی لا تقول همه تو زیدن علا حسنهی، زیبایی زید امر اختیاری نیست، اینطوری خلق شده، جمیل هست ولی اختیاری نیست. میتونیم مدحش کنیم بر حسنش، ولی نمیتونیم حمدش کنیم بر حسنش. و فی کلها تقول و مدحته، در همه اینها چه اختیاری چه غیر اختیاری میگی مدحته، اما همه تو رو فقط در مثل علمی که اختیاریست به کار میبری، در مثل حسنی که غیر اختیاریست به کار میبری. پس فرق واقع شد بین حمد و مد، مد شد اعم، چون هم بر جمیل اختیاری انجام میشه هم بر جمیل غیر اختیاری، اما هم مد شد اعم، حمد شد اخص. بله به لازم تلقا. وقیل هما مترادفان، بعضی گفتن نه هما یعنی مدح و حمد مترادفند. و یا اید هما فی الفائق، فائق کتابیست، من اخیراً مراجعه نکردم، از قدیم یادمه که کتاب مال زمخشریه. بله احتمالا مال زمخشریه و یه زمانی هم داشتمش، منتها دست دادمش. ناقص بود، چند صفحش بردم پسش دادم، برم پشیمون شدم. اون وقت زیراکس نبود دیگه، اگه زیراکس بود زیراکس میکنیم کاملش میکنیم دیگه. بعد از اون من کتاب دستم رنگ من ان الحمد هو المد هو الوصف بالجمیل. حمد داره معنا میکنه به مد، اگه مرادف نبودن که یکی به دیگه داره معنا نمیشد. معلومش این دوتا رو مرادف گرفته که حمد عبارت از مد میگیره. الحمد هو المد هو الوصف بالجمیل. و کذا قول صاحب الکشاف، گفته نقیز حمد ذم است، در حالی که ما در جای دیگه میخونیم نقیز مدح زم است. مدح و حمد یکی گرفته، لذا براشون نقیز واحد قرار داده. زم که نقیز مدح، نقیز حمد هم قرار گرفته، معلوم میشه حمد و مد یکی قرار داده شده. و قیل الحمد و ثنا علی الجمیل مطلقا، مطلقا یعنی اختیاری و غیر اختیاری، که در اینجا لازم نیست حمد و مد ملحق کنید و مرادف بگیرید، اصلا حمد خودش از اول هم هست. و دلیله من القرآن هو لفظ مقاما محمودا، مقام محمود مقام شفاعته. خود این مقام اختیاری نیست، اگرچه اون مقدماتی که وسیله رسیدن به این مقام باشد اختیاری باشد، ولی خود مقام اختیاری نیست، خداوند عطا میکند. البته ممکنه که مقدمات هم اختیاری نباشه، چون شفاعت به دو گروه داده میشه، یکی گروهی که از اول یه نفس عالی دارن، پیغمبران چنین هم دیگه از اول نفس عالی دارن، به قول فخر رازی که حالا امضا نشده حرفش، مشروع حرفش رد کردن، ولی ایشون میگه اصلا پیغمبران نفسشون با نفس بقیه انسان ها فرق میکنه، بقیه میگن نفس فرق نمیکنه، کمال نفسانشون فرق میکنه. فخر رازی میگه اصلا نفس پیغمبران با نفس بقیه فرق میکنه، اونا به ظاهر مثل ما هستن، یعنی جنس ما هستن، انسان رویشون جنس میگیره، میگه از جنس ما هستن، از نوع ما نیستن. میگه انسان یه جنسه و انواعی داره، اما انواعش دیگه اسم ندارن. و انبیا از نوع ما نیستن، از جنس ما هستن، نوعشون با ما فرق داره، نفسشون که فصلشونه با ما فرق داره. ایشون اینطوری میگه، البته اصلا میگم تایید نشده حرفش. ما معتقدیم که نفس پیغمبران از اول کامله، کامل نه یعنی کامل بالفعل، ما نفسمون کامل بالقوه است، اونم نفسشون کامل بالقوه است، هر دو باید عمل کنیم تا کامل کنیم. منتها اونها طوریست که عملشون نفسشون رو چنان میکنند که قدرت معجزه دارد، ما عملمون این چنین نیست. یعنی هر دو بالقوه ایم، منتها اونا بالقوه الوسیعه، ما بالقوه مثلا متوسطه، و هر دو باید بالفعل کنیم. اونها با سرعت بالفعل میکنن، با اعمالشون ما با بوت. مثل دو نفر انسانی که ملاحظه کنید، یکی هوشیار باشه، هوش خیلی زیادی، یکی هوش متوسط، هر دو دارن کتاب مطالعه میکنن، یکی میگه 10 صفحه مطالعه کرد، یکی 1 صفحه، هر دو پیش رفتن، منتها یکی با سرعت، یکی بی سرعت. از اول اون نفس نبی مثل نفس انسان هوشمند در باب عمل چیزی دارد که انسان متوسط ندارد، و همه بلغوبند هم. این آدم باهوش اگر علمی به دست نیاره تا آخر جاهل میمیره، اون آدم متوسط هم همینطوره، هر دو باید علم کسب کنند، این بلغوبه شونو بلفل کنند. منتها اونی که باهوش سری بلغوبه رو بلفل میکنه، اون یکی متوسط. در باب عمل هم همینطوره، انسان ها در نفسشون به لحاظ نظر، به لحاظ استعداد مختلف آفریده شدن، به لحاظ استعداد علم مختلف آفریده شدن، به لحاظ استعداد عمل هم مختلف آفریده شدن، و جبر هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. خدا در مقابل اینها به کسی ثواب عقاب نمیده، در مقابل سعی که میکنه بهش ثواب میده. این آدم باهوشه بهش ثواب نمیده، این آدم بیهوشه عذابش نمیکنه. بعد به اون باهوشه میگه به اندازه‌ای که به دادم استفاده کردی، به این یکم همینو میگه. خودشم فرموده لیس للانسان الا ما سعا، یعنی اون ما سعاش ارزش داره در انسان. بنابراین جبر در این مسائل هیچ مشکلی نداره، اینطوری آفریده شده هر کسی. انبیا نفوس بالاتری دارند از بقیه، و با همین نفس به مقام محمود میرسند. پس اون چه که وسیله رسیدن به مقام محمود و مقام شفاعت اختیاری نیست، از اول یه زائدی داده شده. عمل هم اونا رو به مقام محمود میرسونه، این اختیاریه. پس در رسیدن به مقام محمود دو چیز داره دخالت میکنه، یکی اون ذاتی که آفریده شده با این خصوصیت، یکی عملی که داره انجام میده، هر دو دخالت داره، یکی اختیاری یکی غیر اختیاری. ما کار نداریم به اینکه مقدمات اختیاری است یا نه، خود اون مقام غیر اختیاری است، خود اون مقام غیر اختیاری است، مقامی که خدا میده. و این مقام غیر اختیاری خدا میگه محمود، حمد داره به کار میبره در مقامی که غیر اختیاری است. مقام مقام جمیله، اما جمیل غیر اختیاری، پس حمد در جمیل غیر اختیاری به کار رفته تو آیه. بنابراین این که بعضی گفتن حمد ثناء بر جمیل است، چه جمیل اختیاری باشد چه غیر اختیاری باشد، درست گفتن. تو آیه جمیل غیر اختیاری مطرح شده و کلمه حمد در موردش به کار برده شده، گفته مقام المحمود. و یؤیده القول بان الصبر یهمت فی المباطن کلها، صبر در همه مباطن حمد میشه. صبر سه قسمه: صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت. اینا مباطن صبر. در تمام مباطن صبر حمد میشه، یه وقت میگیم مد میشه، یه وقت میگیم حمد میشه. حالا بحث در این داریم که حمد میشه. خب بعضی از این مباطن صبر غیر اختیاریه، مثلا فرض کنید کسی مرده، ما هم داریم صبر میکنیم، خب این که غیر اختیاریه، یعنی اگه بخوام صبر نکنیم چیکار کنیم؟ بعضی اوقات صبر غیر اختیاری، آدم متوجه میشه که راهی دیگه نداره، صبر میکنه، با وجود اون حمد میشه. یه جاهای صبر اختیاریه، یه جاهای صبر غیر اختیاریه. در تمام مباطن صبر حمد میشه، یعنی چه اون جاهایی که اختیاری چه غیر اختیاری. صبر یه امر جمیله و در بعضی جاها اختیاری و جاها غیر اختیاری، و در همه مباطن حمد میشه، یعنی در اختیاری غیر اختیاری. پس معلوم میشه که حمد میتونه به غیر اختیاری هم تعلق بگیره. و قیل المدح و الحمد و شکر الفاظ متقاربه المعنا، کما اینکه مقابلاتشون که ذم و هجا و کبران است، کذالک متقاربه المعنا. اینا توضیح نمیخواد، جایی که آسان تو میخواد. وقیل الاخیران مترادفان، بعضی گفتن کفران و شکر و حجاب و حمد. بله الاخیران اشتباه گفتن، الاخیران یعنی حمد و شکر. وقیل الاخیران مترادفان یعنی حمد و شکر مترادفان. دلیلش اینه مینه فیقال و الحمدلله شکرن. یه قانون داریم که مفعول مطلق باید از سنخ فعلش باشه. ضربت و ضربن، مثلا فرض کنید که کتبت و کتابتن، مفعول مطلق از سنخ اون فعلشه. اینجا میگه الحمدلله شکرن، شکرن میشه مفعول مطلق، الحمدلله میشه حمدت الله، حمدت الله شکرن. مثل اینی که گفته باشه حمدت الله حمدن، همونطور که حمدن مفعول مطلقه شکرن هم مفعول مطلقه. حتما باید شکر و حمد مرادف باشن تا شکر که مفعول مطلقه با حمدی که فعلشه یکسان بشه، هماهنگ بشه. اگه مترادف نباشن شکر نمیشه مفعول مطلق قرار داد. مفعول مطلق باید با فعلش هماهنگی داشته باشه. اگر حمد و شکر مترادف نباشن و با هم فرق کنن نمیشه یکی رو فعل یکی رو مفعول مطلق قرار داد، در حالی که قرار دادن. پس حالا میشه این دوتا مترادف. فنسبهو علی المصدریه یقتضی وضع احد ما موضع استانی. نسبهو این نسب شکر بنابر مصدریه دینی بنابر مفعول مطلق بودن اقتضا میکند که یکی رو به جای دیگری بتونیم قرار بدیم، یعنی حمد رو به جای شکر و شکر رو به جای حمد بتونیم قرار بدیم. فاذا کان الحمد یقموق از شکر. خب حالا تموم شد، نتیجه میگیره که حمد و شکر با هم مترادفن، پس میتونیم حمد رو به جای شکر قرار بدیم و شکر هم به جای حمد. اگر اینطور است پس شکر میشود اعتراف به نعمت با نوعی از تعظیم. حمد هم همین بود دیگه، حمد هم اعتراف به نعمت بود با نوعی از تعظیم. نوعی از تعظیم از کجا در میآوردیم؟ از ثنا به دست میآوردیم، چون حمد ثنا بود، ثنا نوعی تعظیم بود، پس حمد همراه با تعظیم بود. اگر شکرم مرادف بشه با حمد، شکرم مرادف همراه با تعظیم میشه. این عرض میکنم مطالب آسون تو میخونم، احتیاج به توضیح زیاد نداره. والحق ان الحمد والمدحف في اللفظ والمعنى متقاربان. ایشون تا اینجا اقوال رو نقد کرد، حالا خودش میخواد نظر بده. حق این است که حمد و مدح در لفظ و معنا متقاربند، متقارب قرارشون داد، مرادف قرارشون نداد. و حقیقت هما هو و سنا و بالکمیل، داره معناشو میکنه، طوری معنا میکنه که مترادف میشن، پس ترادف را میشو قبول کرد. و حقیقت هما یعنی حقیقت این حمد و مد این است که هر دو عبارتن از سنا و بالکمیل، دیگه قید اختیاری نمیاریم، علا جهت تعظیم و تبجیل. تبجیل همون تعظیمه، یعنی هر دو ثنا اند، اونم ثنا به جمیل، چه جمیل اختیاری چه جمیل غیر اختیاری، منتها باید با تعظیم همراه باشن. حالا این حمد و ثنا یا شکر علل احسان و غیرهی، علل احسان و غیرهی، گاهی بر احسان شکر میکنیم یا هم میکنیم، یعنی نعمتی به ما میده، به ما نیکی میکنه، در مقابل این نعمت و نیکی حمدش میکنیم. گاهی هم غیر اینه، نه هم بر نیکی نمیکنیم، کار خیلی نکرده، خودش دارای فضیلتی است، فضیلتش هم به ما ربطی نداره، سرایت نمیکنه. علل احسان و غیرهی یعنی غیر احسان. غیر احسان رو معنا میکنه من الفضائل ذاتیه و المحاسن صفاتیه، فضائلی که در ذات دارد یا محاسنی که در صفات دارد، یعنی صفاتی نیک دارد. صفحه 170 بیارید، خط آخر. لیتناول الفضائل و الفوازل، اونجا فضائل و فوازل رو کنار هم میاره. فضائل رو میگه امتیازهاییست که مخصوص خود شخصه و سرایت به دیگری نمی کنه. مثل علم، یه نفر علمه، علم داره، علمش مال خودشه، سرایت به دیگری نمی کنه مگر بگه اون دیگری کسب کنه که مستقلا خودش صاحب این مزیت بشه. فوازل میگه مزایای متعدی است، یعنی عطا کردن، احسان کردن. اینا اینجا میگه فضائل و فوازل، یعنی در صفحه 170 سطر آخر میگه فضائل و فوازل. اینجایی که داریم میخونیم میگه احسان و غیر احسان. احسان رو عبارت میگیره از همون فوازل، یعنی متعدیها، یعنی مزایای متعدی. فضائل هم که همون است، فضائل همون است که متعدی نیست. فضائلی که متعدی نیست دو قسمش میکنه، ذاتی و صفاتی. ذاتی و صفاتی که فضائل ذاتی میشه اونی که انسان خود ذاتش مثلا بالاست، بدون این که حالا صفتی کسب کرده باشه. صفاتی هم که روشن دیگه، مثلا علم کسب کرده با جاهل که سنجیده میشه، این محاسن صفاتی داره، اون محاسن صفاتی نداره. و نقیزه همه از زم، نقیزه همه یعنی نقیز مدهو، نقیز مدهو هم دوتایی میشود زم، چون این دوتا مترادف شدن نقیز واحد میتونن داشته باشه. خب حق این است که هم دو مد متقاربند بلکه مترادفند، لکن قد یفرق بین هما، فرق گذاشته میشه بین هما، یعنی بین الحمد و المد، به این که حمد بر افعال حسنه اختیاری است به خلاف مد که یا اومو اختیاری و غیر اختیاری. پس ایشون اول ادعای ترادف میکنه، بعد میگه گاهی هم فرق گذاشته میشه. تقریبا نظر ایشون این است که یه جوری میشه بین اقوال مختلفی که قبلا گفتیم جمع کنیم، بگیم در اصل مدح و ذم مثل همند، ولی گاهی از اوقات بینشون فرق گذاشته میشه. این فرقی که گذاشتیم فرق به اهمیت و اخصیت بود، اما اهمیت و اخصیت در متعلقشون، که متعلق یکی فعل اختیاری است، متعلق یکی فعل است مطلقا. خود هم دو مت و اهم نکردی، متعلقشون رو اهم کردی. این یه فرق بود. و به ان فرق دیگر است، حمد باید بعد از احسان باشد، مثل شکر. شکر بعد از نعمتی، اگه نعمتی داده نشده باشه شکر برای نداره. حمد هم همینه، بعد از احسانه. اما مد گاهی قبل از احسانه، گاهی بعد از احسانه. شاعر میاد اون پادشاه رو مد میکنه، بعدن پادشاه به سله میده و احسان میکنه بعد از مد. گاهی از اوقات هم نه، سله بهش میده مد میکنه، هر دو جور میشه. اما هیچ وقت نمیتونه ستایش بکنه و حمد کنه قبل از عطا. هنوز عطا نشده حمد نمیتونه بکنه، اما میتونه مد بکنه. زیاد اتفاق میفته که مد میکنه بعدا سلش رو میگیره. گاهی از اوقات هم اول سله رو میگیره بعدا مد میکنه، هر دو جورش هست. و به ان الحمد، یعنی باز فرق گذاشته می شود به این که حمد لا یکون الا بعد الاحسان، ولی مد یکون و بعد الاحسان و قبل الاحسان. ولی گاهی هم سله نمیده، بله گاهی هم سله نمیده. منصور دبانگی معروف بود به این که سله به کسی نمیده. نه قبل شعر نه بعد شعر، نه قبل از مد نه بعد از مد، سله به کسی نمیده. نه تنها سله نمیداد، شاعر رو با خجالت و انفعال از خونه بیرون میکرد. این طور بود داستانش، حالا که اشاره کردیم تا آخر بریم. داستانش این طور بود، حافظش فوق‌العاده قوی بود. شاعر یک بار شعر رو میخوند ایشون حفظ میکرد، حفظ میشد. دختری داشت که اونم حافظش قوی بود، با دو بار خوندن حس میشد. غلامی داشت که اونم قوی بود با سه بار خوندن حس میشد. شاعر میامد شعرشو میخوند، یه بار خونده بود منصور حس میشد، میگفت این شعر تو نیست، دلیلش این که من بلدم. اگه شعر تو بود که من بلد نبودم، شعر اختراعی توست، من از کجا بلدم؟ الان برات میخوند. میخوند دختره یه بار از شاعر شنیده بود یا از پدر شنیده بود، دو بار میشنید اون حفظ میشد، میگفت دختر من بلدم، دخترش هم میخوند. غلام سه بار شنیده بود، یک بار از شاعر، یک بار از منصور، یک بار از دختر، اونم حفظ میشد، میگفت غلام من بلده، غلام هم میخوند. شاعر میدید سه نفر بلدن، یه بار میشد میره با خجالت میره بیرون. سله که نمیخواست چی، تازه متهمم شده بود که شعر دیگری رو دزدیدی. اینطوری با شاعرها برخورد میکرد. این که سله بود که به مردم میداد، به شاعرها میداد. برای خرج حکومتم خیلی مواظب بود که زیاد خرجی نکنه، خرج نکنه. به قول خود معروف میگفتن که دوانیقی است، یعنی دانق دانق خرج میده، یعنی یه دفعه بودجه رو نمیداد، دانق دانق میداد. لذا بهش گفتن منصور دوانیق از شدت بخل. و به ان المدح منهی عنه، فرق دیگه میذاریم به این که مدح منهی عنه ولی حمد مأمور به. لروایت مقداد اوه صد ترابه فی وجوه المداحین، خاک بپاشید در صورت کسانی که شما رو مدح میکنند. کسانی که مدح میکنند به صورتشون خاک بپاشید، زیرا که مدحشون وسیله غرور است و اینا دارن وسیله غرور رو فراهم میکنند. غرور ممنوعه، فراهم کردن وسیله غرور هم میشه ممنوع، ولی الحمد مأمورون به هست. لنسل کتاب و سنه کما قال صلی الله علیه و آله و سلم من لم یحمد الناس لم یحمد الله. نه تنها حمد خدا مأمورون به، حمد مردم هم مأمورون به، یعنی باید اگر احسانی با ما کردن شکرگزارشون باشیم، قدردان باشیم، نه بی تفاوت. پس ما رو امر کردن که تشکر کنید از مردم، ولی نه کردن از مدحشون. و انه یعنی و به انه، فرق دیگر این است که بین حمد و شکر در عموم و خصوص رابطه عکس برقراره. به حسب مورد، حمد خاص و شکر عام. به حسب متعلق، حمد عامه و شکر خاص، عکس همه. در مورد حمد خاصه، در متعلق حمد عامه. در مورد شکر عامه، در متعلق شکر خاصه. پس این دوتا یعنی حمد و شکر به لحاظ عمومیت و خصوصیت در مورد متعلق عکس هم دیگه میشه. اونجا که حمد عامه، اونجا مد خاصه. اونجا که مدح عامه، حمد خاصه. در مورد مدح اشتباه گفتم، شکر منظوره. اصلا بحث ما دیگه بین حمد و مدح نیست، بین حمد و شکر. دیگه اون بحث مدح و حمد تموم شد، وارد بحث حمد و شکر شد. اونجا که مورد، اینجا میبینیم حمد میشود خاص، شکر میشود عام. در متعلق برعکس میشه، حمد میشه عام، شکر میشه خاص، که اینا توضیح میدن. مورد یعنی اونجایی که حمد یا شکر وارد میشه. حمد یا شکر بر زبان ما وارد میشه، ما با زبانمون حمد میکنیم. مورد حمد زبان ماست. مورد شکر چی؟ شکر کجا وارد میشه؟ بر زبان وارد میشه، شکر میکنیم. بعد دست هم بارد میشه. گاهی یه نفر یه مثلا کار خیلی نسبت ما انجام میده، ما برش دست بلند میکنه. این دست بلند کردن هم نیست، ولی یه نوع شکرگزاری، یه نوع تشکر. گاهی از اوقات هم با دلمون محبت بهش پیدا میکنیم، شاید الله این محبت هم اظهار نکنیم، بازم شکره. اگه اظهار بکنیم بازم شکره. پس مورد هم زبانه و مورد شکر زبان و اعضای دیگر است. پس مورد شکر میشه هم، یعنی مواردی که شکر میتونه وارد بشه بیش از مواردی که هم میتونه وارد بشه. اما به لحاظ متعلق شکر تعلق میگیره به نعمت دیگه. کسی رو که مثلا فرض کنید که خط زیبا داره، صدای خوش داره، صورت زیبا داره، ما شکر نمی کنیم. نعمتی به ما داده باشه شکر میکنیم. پس متعلق شکر نعمته، اما متعلق هم میتونه نعمت باشه، میتونه زیبایی های اون محمود باشه، زیبایی های اختیاری و غیر اختیاری هر چی هست. پس متعلق هم اهمه، موارد بیشتری داره. متعلق شکر اخسته، فقط نعمته. پس به لحاظ متعلق شکر شد اخص چون متعلقش فقط نعمته، حمد شد اهم چون متعلقش میتونه نعمت باشه، میتونه چیز دیگه باشه. به لحاظ مورد یعنی اونجا که شکر وارد میشه، شکر تونست اهم باشه چون هم بر زبان وارد میشه، هم بر قلب وارد میشه، هم بر دست وارد میشه، هم با بعضی جواره بالاخره همین اندازه که مثلا فرض کن بلند میشیم براش میستیم، اینو مثلا شکر فرض کن. اما به حسب مورد حمد اخصه، فقط بر زبان وارد میشه. و بین حمد و شکر عکس بودن است در عموم و خصوص، به حسب مورد و به حسب متعلق. به حسب متعلق، زیرا مورد حمد لسان تنهاست، اما متعلقش عام است. لذا میگیم سبا اون کانه به ازای نعمت الواصل عمدا، چه به ازای نعمت باشه چه نه. البته توجه کنید نعمتی هم متعلق شکر قرار میگه که نعمت واصله باشه، صرف نعمت کافی نیست. یه نعمتی هست که برای ما نعمته ولی به دست ما نمیدن، اگه میدادن به دست ما میرسید، نداده اون شکر نداره. نعمت واصله نعمت شکر داره. شکر در مقابل نعمت واصله است، ولی هم دیگه چه به ازای نعمت واصله باشه چه نباشه، پس به لحاظ متعلق داره هم دعم میکنه. اما شکر بر نعمت خاصه، یعنی متعلقش خاصه، ولی موردش عام است. جنان و لسان و ارکان رو، قلب رو میگیره، لسان رو میگیره، ارکان رو میگیره. یعنی هم میتواند با زبان اظهار شود، هم با دل حاصل شود، هم با ارکان یعنی با اعضای دیگر، مثلا از کردن با دست بلند کردن. کما قال افادت کم نعما امنی سلاستن یدی و لسانی و زمیرل و زمیرل محجب. انما فاعل افادت کمه، نما دو معنا داره، یکی فروتنی یکی دارایی. ظاهرا منظور در اینجا داراییه. دارایی های من به شما سه چیز بخشید و سه فایده به شما داد، یکی دستم، یکی زبانم، یکی دل پوشیدم. یعنی سه تا وسیله در اختیار شما قرار گرفت که این سه وسیله هر سه در خدمت شماست و به شما کمک میکنه. دست من به شما کمک میکنه، زبان من که مدح گویای شماست به شما کمک میکنه، دل پوشیده من از محبت شما پر شده و در هر جایی لازم باشه به شما کمک میکنه. فالحمد احدا شعب شکر به اعتبار مورد. به اعتبار مورد حساب کنید، حمد اخص میشه، یعنی یکی از شعب شکر میشه. به اعتبار متعلق برعکس میشه، شکر اخص از حمد میشه، به یکی از شعب حمد میشه. پس حمد یکی از شعب شکر است به اعتبار مورد، ولو اینکه شکر یکی از شعب حمد است به اعتبار متعلق. این هم مطلب قبلی رو داره به بیان دیگه بیان میکنه. خب من میخواستم ادامه بدم ولی مثل این که طول کشید. در بعضی جاها حمد رو رأس و شکر نامیدند و عمده فکر شکر، یعنی عمود شکر و ستون شکر قرار دادن. چرا حمد که با شکر تفاوتش اینقدر کمه ستون شکر قرار داده شده و رأس شکر قرار داده شده؟ اینو توضیح میدم که انشالله باید جلسه آینده بود.